En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. وقت بخیر می‌گم با شما عزیزان شنونده و امیدواریم که اوقات خوب و خوشی پیش رویتان باشه. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حمله هوایی آمریکا به مواضع طالبان بعد از امضای توافقنامه صلح. و بررسی راه‌های جلوگیری از ویروس کرونا و گفتگو با دکتر احمدشاه فرهاد. امروز پنجشنبه دهم رجب سال 1441 هجری قمری مصادف با پنجم مارچ 2020 میلادی، سال روز ولادت با سعادت امام محمد تقی علیه السلام، نهمین امام شیعیان جهان است. امام محمد تقی علیه السلام دهم رجب سال 195 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمدند و پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان، عهده‌دار مسئولیت رهبری مسلمانان شدند. لقب مبارک امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه است. این روز مبارک را و این مناسبت فرخنده را خدمت یکایک شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که پیروان خوبی برای ائمه خدا علیهم السلام باشیم. خب، برنامه امروز را با بحث حمله هوایی آمریکا به مواضع طالبان آغاز می‌کنیم که سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان از اولین حمله هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با این گروه خبر داد. سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت که این حمله در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و برای دفاع از نظامیان افغانستان انجام شده و اظهار داشت ما به توافق صلح با طالبان متعهد هستیم، اما همزمان مسئولیت دفاع از نظامیان افغانستان را هم بر عهده داریم. سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان افزود ظاهراً گروه طالبان در حال از بین بردن فرصت پیش آمده برای صلح است. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به حملات هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان در ولایت هلمند اعلام کرد که این حمله توافقنامه صلح را نقض می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه افزوده است که طالبان با توافقنامه صلح با آمریکا تاکنون پایبند بوده و نیروهای آمریکایی در افغانستان را هدف قرار نداده. سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان خدمت شما عرض کردیم که از اولین حمله هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با این گروه خبر داد، حمله‌ای که در ولسوالی نهر سراج انجام شد. در همین حال 4 روز پس از امضای توافق صلح با طالبان، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته به کابل آمد. ریاست اجرایی میگوید که آقای خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیداری داشته و درباره راه‌های تطبیق توافقنامه، مذاکرات بین‌الافغانی، اعتمادسازی میان طرف‌ها و دست یافتن به صلح دائمی و نیز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کردند. در همین حال دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم میگوید که زلمه خلیلزاد پس از چاشت دیروز با آقای کرزی دیداری داشته. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر آقای کرزی نشر شده آمده که دو طرف در این دیدار درباره گام‌های بعدی در راستای صلح گفتگو کردند. دوستان ما اشاره می‌کنند که ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد در قندهار برقرار هست و می‌خواهیم که جزئیات حمله هوایی آمریکا با مواضع طالبان را در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند از زبان جناب آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، گزارش شما رو بشنویم.
ولی با سلام، دقیقاً همینطور است. رسماً سخنگوی قوای آمریکایی مستقر در افغانستان این موضوع را تایید کرد و او گفت که این حمله جزئیاتش این است که به گفته او در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند از طریق هوا بر مواضع طالبان اجرا شده است. قوای آمریکایی میگویند که این حمله بعد از آن از سوی آنان اجرا شد که طالبان به شکل مسلسل یا پی در پی چندین پاسگاه یا پسته های نظامیان افغان را در ولایت هلمند آماج حملات قرار دادند. سخنگوی قوای آمریکایی در افغانستان میگویند که این جزء تعهدات آمریکاست که از کسایی که با آن قرارداد داره یا تعهد داره، یعنی نظامیان افغان، از آنان پشتیبانی کنند. سخنگوی قوای آمریکایی در افغانستان به یک نکته بسیار مهم هم اشاره دارد در این توییت که دیروز منتشر کرده. او میگوید که تنها قوای یا نیروهای طالبان بر ضد سربازان افغان نخستین روز جنگش را بعد از امضای تفاهم‌نامه با آمریکا آغاز کرده، تنها در یک روز، تنها اون هم در ولایت هلمند 43 حمله را بر ضد سربازان افغان یا بر پوسته های قوای افغان در ولایت هلمند اجرا کردند. یعنی ای به این معنا که طالبان یک هجوم یا موج بسیار گسترده و خونین را بر ضد نظامیان افغان در هلمند یا در کل افغانستان آغاز کرده بودند. یعنی به این اشاره دارن قوای آمریکایی که آنان مجبور بودند، ناگزیر بودند که موج جدیدی از حملات طالبان را بعد از امضای تفاهم‌نامه را استاد کنند. آنان مجبور شدند که بر علیه مواضع طالبان حملات هوایی را آغاز کنند. البته نیروهای آمریکایی هم صراحتا میگویند که بعد از 11 روز است که این نخستین حمله هستند که بر ضد طالبان اجرا می شود. قوای آمریکایی بعد از امضای این تفاهم‌نامه که حتی در یک هفته کاهش خشونت هم هیچ حمله را بر ضد طالبان اجرا نکرده بود، چی زمینی چی هوایی، یعنی در مجموع در 11 روز گذشته این نخستین حمله هوایی آمریکا یا قوای خارجی در مجموع قوای ناتو بر ضد طالبان در افغانستان بود. البته پیش از این حمله یک روز جنرال میلر، قماندان عمومی قوای خارجی در افغانستان، به کل اردوی قوای خاص افغانستان با معاون اول وزارت دفاع افغانستان آقای ضیا رفتن و از در هنگام سخنرانی در کل اردوی قوای خاص افغان در کابل هم جنرال میلر به خبرنگاران گفت که وقتی که سوال شد که آیا شما حملات زیر طالبان را انجام می دهید یا نه، قبل از این حمله او هم گفت که در حال حاضر هم قوای هوایی ما در حال گشت‌زنی ها هستند و طالبان باید حملات را متوقف کنند. در غیر آن ما گفت که آره، با حمایت از نظامیان افغان بر زیر طالبان حملات را آغاز خواهیم کرد.
تشکر از زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید شما.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. گفتگویی داشتیم با همکارم عزیز زاهد در قندهار و شما شنیدید که ما شاهد حمله گسترده طالبان به مواضع نیروهای نظامی افغانستان هستیم در نقاط مختلف افغانستان و از او طرف یک حمله هوایی هم از طرف نیروهای آمریکایی به مواضع طالبان داشتیم در ولسوالی نهر سراج. با این شرایط باید ببینیم که به هر حال سرنوشت توافقنامه صلح چه خواهد شد و واکنش وزارت خارجه روسیه را هم داشتیم که این حمله هوایی میتونه نقض کننده اون توافقنامه صلح باشه. خدمت شما عرض بکنم یه خبر دیگر هم من در ارتباط با بحث توافقنامه صلح خدمت شما عرض بکنم که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در صفحه رسمی توییترش نوشت که بین این گروه و آمریکا هیچ اسناد مخفی وجود نداره. شاهین در ادامه نوشت که یک توافقنامه است که در مطبوعات آمده و دیگری تشریح توافقنامه است که هر بند توافقنامه را تشریح میکنه و مکانیزم تطبیق یا زمیمه ها خوانده میشه. علاوه از این دیگر هیچ سندی وجود نداره. او علاوه کرد که بعضی اوراق جعلی و تبلیغاتی که حلقات مغرض پخش میکنه هرگز حقیقت نداره. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان در مصاحبه با تلویزیون CBS گفت دو عنصر تطبیق کننده وجود داره که در اختیار کنگره قرار خواهد گرفت. این دو سند محرمانه است. اسناد اجرایی نظامی است که برای حفظ نظامیانمان مهم است. هر عضو کنگره فرصت دیدن این اسناد را خواهد داشت. در برنامه گذشته انعکاس خدمت شما عزیزان شنوند عرض کردیم که چند وقتی هست که وضعیت مسلمانان در هند وضعیت بسیار بغرنج و نابسامانی است و خشونت‌های بسیار سازماندهی شده بر علیه مسلمانان هند داره صورت میگیره که بسیار مایه تأسف هست. به شما قول دادیم که این موضوع رو امروز بررسی خواهیم کرد. همکارای ما گفتگوی انجام دادن با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد وحیدی تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی که این گفتگو رو تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. با ما همراه باشید.
می دانید که کشور پهناور هند معروف بود به سرزمین اقوام و ادیان و ملل مختلفی که سالیانی در همزیستی زندگی میکردن و با اینکه ادیان مختلف بودن، مذاهب مختلف و گرایش های مختلف، ولی معروف به همزیستی بودن. متاسفانه بعد از مدتی در این دو دهه اخیر که از احزاب ناسیونالیست و ملی‌گرا به قدرت رسیدن، شاهد اعمال تبعیض‌ها و خشونت علیه اقلیت‌های دینی هستیم. خصوص در این اواخر می‌بینیم که حزب حاکم، حزب ملی‌گرا و ناسیونالیستی که فعلا بر اریکه قدرت تکیه زده، بحث رفع خودمختاری کشمیر را می‌بینیم که سالیان منطقه مورد منازعه بین مسلمانان و غیر مسلمانان بوده، ولی از یک خودمختاری برخوردار بودن مسلمانان در کشمیر. دیدیم که در این اواخر حزب حاکم این خودمختاری را لغو کرد و مورد اعتراض شدید مسلمانان قرار گرفت. بحث حاکمیت هندوها بر مسجد بابری را تثبیت کرد که سالیانی مورد اختلاف بود و مورد مناقشه بود، ولی این دولت به جانبداری از هندوها حاکمیت و مالکیت هندوها را به مسجد بابری هم تثبیت کرد. و آخرین مورد از اعمال تبعیض علیه مسلمانان که جمعیت کثیری متمم قانون تابعیت بود. خب این نشانگر این است که همون نیات ملی‌گرایانه و ضد مسلمانان این حزب را الان بروز داده. این حزب از وجود مسلمانان و جمعیت روبرشت مسلمانان در هند نگران هست. به همین جهت متمم قانون تابعیت میگه به همه کسانی که از کشورهای اطراف هند وارد هند میشوند میشود با اونها تابعیت هند داد مگر مسلمانان. خب این قید استثنایی مگر مسلمانان هم خلاف روح قانون اساسی هند هست که قانون اساسی هم بر اساس سکولاریسم طراحی شده و تصویب شده، هم تبعیض از نسبت به یک اقلیت مسلمان و هم خلاف قوانین بین‌المللی است. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه برخورد با معترضین به این قانون است. مسلمانان هند چون این قانون را تبعیض آمیز می‌دانستند، بر اساس قانون و یک حرکت مدنی و یک اعتراض مدنی را انداختن. متاسفانه گزارش هایی که از هند مخابره میشه برخورد خشن پلیس هند و از طرف دیگر برخورد هندوها با مسلمانان که با سکوت و همراهی دولت و نیروهای امنیتی هند متاسفانه شاهد هستیم. هم شامل کشتار، تعداد بالای 50 نفر کشته داریم، زخمی های فراوان، بازداشت های غیرقانونی و تخریب خانه های مسلمانان و مساجد مسلمانان و متاسفانه در این روزا در یک سکوت مرگباری که در جامعه بین المللی شاهدش هستیم. امیدواریم که کشورهای مسلمان در رأس سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی و مجامع حقوق بشری و مسلمانان اعتراض کنند. البته اخیراً اعتراضاتی رو ما در این ناحیه دیدیم. اصل قضیه این است که این حزب ناسیونالیست ملی‌گرای هند در از رشد جمعیت مسلمانان در کشور هند نگران هست و بیشتر به تقویت نگاه ناسیونالیستی خود و هندوگرای خود پیگیر است.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. نگاهی داشتیم به بحث وضعیت مسلمانان در هند و صحبت‌های جناب دکتر سید جواد وحیدی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما بحث ویروس کرونا و مشکلاتی که در سطح جهان ایجاد کرده همچنان بحث روز و بحث اول هست در سطح جامعه جهانی. طبیعتاً در افغانستان هم نگرانی‌های وجود داره، اقداماتی انجام شده و به هر حال گرفتاری‌هایی را به دنبال داره و خواهد داشت. وزارت صحت عمومی افغانستان هم اعلام کرده که امارات متحده عربی 1000 کیت تشخیص ویروس کرونا را در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهد. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان گفت که این کیت ها ظرفیت تشخیص 50,000 واقعه ویروس کرونا را داره. مایار همچنین بیان داشت که این کیت ها به ارزش 3.4 میلیون دلار در اختیار وزارت صحت عامه قرار می گیره و قراره که به زودی به کابل برسه. کرونا ویروس چیست؟ علائم کرونا ویروس چیست؟ چگونه میشه خطر عفونت را کاهش داد؟ آیا این ویروس روی کودکان تأثیر میگذاره یا خیر؟ آیا زنان باردار میتونن ویروس کرونا را به جنین خودشان منتقل بکنند؟ آیا مادری که آلوده به ویروس کرونا باشه میتونه همچنان به نوزاد خودش شیر بده؟ اینکه این ویروس برای زنده ماندن به محیط سرد نیاز داره و در هوای گرم امکان فعالیت ویروس از بین میره تا چه اندازه میتونه درست باشه؟ در شبکه‌های مجازی برخی داروها منتشر شده و گفتند که این داروها ریشه گیاهی داره و بسیار هم مثمر ثمر هست. با توجه به این که برای ساخت این دارو حداقل باید یک فرایند چندین ماه سپری شود، تا چه میزان میشه به این داروهای شبکه‌های مجازی توجه داشت؟ بحث‌های درباره گرم مزاجی و سرد مزاجی این ویروس مطرح شده و این که مصرف تنقلات و مواردی از این دست میتونه برای جلوگیری از انتقال این ویروس مؤثر باشه. تا چه میزان این گفته‌ها صحت داره؟ همه این سوالات را همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگو با دکتر احمد شاه فرهد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح کرده. این گفتگو با صحبت‌های جناب دکتر فرهد در ارتباط با علائم کرونا ویروس شروع میشه. دعوت می‌کنیم که این گفتگو را بشنوید.
80% مردم، 60% خیلی علائم خاصی نداره، یه خستگی داره که ممکنه با دکتر مراجعه نکنن خودشان خوب بشه. 20% دیگه یک تب بسیار کم و خفیفی داره. یعنی در مجموعی میشه که 80% مردم اینا معمولا علائم خیلی واضحی نداره که با دکتر مراجعه کنن. 20% اینا به حساب علائمشان شدید میشه، نشانه شدید پیدا میکنن که مهمترینش اینه که مثل یک ریزشی یا سرماخوردگی شدیده، یعنی تبای شدید میکنه، سردرد، سرگیجه پیدا میکنن، سرفه پیدا میکنن. کی علائم ما بیشتر در مریضه میبینیم؟ ادما پیدا کنه بعدش میشه منجر به سینه بغل یا سینه پالو. علت مرگ مریضم اکثرا سینه بغل و سینه پالو، مواردی بسیار کمم که ممکنه در واقع نارسایی قلب باشه، ولی اکثرا به دنبال پنومونی یا سینه بغل اینا فوت میکنن. ویروس مرگ و میر زیاد نداره، 1-3% مرگ و میرشن. یعنی 100 تا مریضی که این مریضی بگیره 1-3% میمورد.
در مناطقی که مردم کمتر به مراکز صحی دسترسی دارن مثل افغانستان، شما چه توصیه هایی دارین؟
بهترین راه و آسان‌ترین راهی است که اگه کسی رو میبینن که علائم ریزشی سرماخوردگی شدیدی داره، اینو ببرن داخل یک اتاق یک جوانی از این مراقبت بکن و بهتر به دکترم خوب مشاوره بکنه اگه امکانات شده، و ماسک بزنم کسی که مریض میشه. کسایی که با تماس مریض ماسک کمک میکنه، ولی اگه مریض نباشه با جامعه بخوایم حرکت کنیم نیاز به زدن ماسک نیست. ای که ما به ماسک با تمام مردم توصیه بکنیم توصیه نمیشه. به کسایی که کادر درمانی یا پزشکی یا کار تداوی مریض انجام بدونه، کسایی که مریض نیاز مریض مراقبت میکنه، اینا بهتر از ماسک استفاده کنن. مهمترینش اینه که دستکش بپوشن اگه امکانات چه داره. با فرانسه ممکنه متاسفانه دستکش نداشته باشه. آسان‌ترین راهش اینه که دست خود با آب صابون بشه. ممکنه کسی بگه که ما آب صابونم ندارم، با آب خالی هم بوشونه کمک کننده است. یعنی با آب خالی هر یک ساعت دست خود بوشونه و این کمک میکنه و از انتقال ویروس پیشگیری میکنه.
برخی میگن که این ویروس روی کودکان هم تاثیر گذار است، با توجه به اینکه خب قبلا خبرهای منتشر شده بود که این ویروس روی کودکان نمیتونه تاثیر داشته باشه.
این بیماری در تمام سنین دیده شده. کوچکترین کسی که مبتلا به کرونا ویروس شده بچه 1.5 روزه بوده، یعنی 36 ساعت از تولدش گذشته بوده. پس این که ما میگیم در کودکان دیده نمیشه یه اصل درسته نیست. نکته مثبتش اینه که ما جوی بیماری در کودکان کمتر داره، یعنی کودکان کمتر خوشبختانه مبتلا میشه که نکته مثبتی است به نفع اطفال افغانستان. و نکته مثبت دیگه اینه که اگه کودکان مبتلا شون مرگ و میرشون کمتر است نسبت به سنین بالاتر. این دو نکته مثبت است. من تا صحبت ما رو بخوام دو تا جمله به دوستان عرض کنم، اینه که کودکان مبتلا میشه، شانس ابتلایشان کم است و مرگ و میرشان کمتر.
آیا مادران حامله هم میتونن این ویروس را به جنین منتقل کنن؟
مادر حامله میتونه مبتلا شه. یکی از گروهای است که من نگرانم برای مادرای حامله. تعداد مادرای حامله که این مریضی رو گرفته باشه و بچه‌شون به دنیا آمده باشه تعدادشان خیلی کمه. منتها در این کسایی که تا الان به دنیا آمدن ویروس منتقل نشده به جنین. منتها تعدادی مادرای گفتم حامله تعدادش کم است، ما اظهار نظر قطعی نمیتونیم بکنم. ولی فعلا میتونیم بگیم که شانس انتقالش در سمه دوم و سوم کم است. در سمه اولی تعداد مادرها کم است. ما باید یک مقدار کار بیشتر، مطالعه بیشتری بکنیم که سوال ما با دقت بیشتری جواب بده.
آیا انتقال این ویروس از طریق شیر مادر به اطفال وجود داره؟
اگه یک مادر به ویروس کرونا مبتلا بشه، به چیزی به دنیا بیاد، خب این سوال مطرح است که از طریق شیر ویروس منتقل میشه یا نه؟ جوابش میشه که منتقل نمیشه. خب پس یک مادر اگه حامله بود به چیزی به دنیا اومد، به یک شفاخانه به هر شهر هر ولایتی باشه مهم نیست، چیکار باید بکنیم؟ ما باید بچه رو 2 هفته از مادر جدا کنیم، برای اینکه از روش رای دیگی نوزاد مبتلا میشه، از طریق ترشحاتی که در بینی و دهن مادر داره. و این دلیل ما نوزاد 2 هفته از مادر جدا میکنه، مادر درمان میکنه. مادر درمان شد 2 هفته بعد دوباره میتونه شیر مادر استفاده بکنه.
این که برخی میگن این ویروس برای زنده ماندن به هوای سرد نیاز داره، آیا به این معناست که در هوای گرم این ویروس نمیتونه فعالیت کنه؟
این نکته خوبی رو اشاره کردن. بله، خدمت شما عرض کنم که ویروس به درجه حرارت 30 درجه از بین میره. یعنی شما اگه فرض کنیم لباسای شما آلوده باشه، ایره با نور آفتاب یا نور خورشید ببینیم یا بر روی یک مرکز گرمی شوفاژ ببینیم، به 30 درجه میکروب از بین میره، این ویروس از بین میره. در سرما این مقاومت میکنه، در سرما میمانه. دیده شده که تا منفی 60 درجه هم این ویروس باقی میمانه. نکته مهم برای ما این است که اگه یک مواد غذایی رو ما خریدیم، این مواد غذایی آلوده به ویروس باشه، ما داخل یخچال بمانیم، میتونه ماها و روزها به داخل یخچال زنده بمانه. به این خاطر ما است که مواد غذایی رو که اگر در مناطقی که آلودگی ویروس داریم چی داریم، حتما باید قبلش پلاستیک، اگر فرض کنیم گوشت خریدیم، گوشت باید پلاستیکش دور بندازیم، بعد شستشو بدیم، بعدش داخل یخچال بانیم.
دکتر صاحب، یک بحثی که مطرح هست ایه که افرادی که به سرماخوردگی احیانا دچار میشن، خب با توجه به اینکه ویروس کرونا شایع شده چه کار باید بکنن؟ آیا واقعا باید برن به مراکز صحی برای تست کرونا یا نه؟ شما چیز دیگه رو توصیه میکنین؟
مهمی است که نه به مناطق آلوده سفر داشتن یا نه. مثال فرض کنیم یک کسی در ایران در قم زندگی میکنه یا مسافرت در قم داشته یا فرض کنیم مهمانی از قم داشته یا در افغانستان مهمانی فرض کنیم از جای آمده که آلوده بوده، یک علائمش به شکلی است باید دقت کن، ممکنه کرونا ویروس باشه و تابلوش هم یا بالینش هم میره خیلی باشه که تب خفیف بکنه. اگه مسافرت به جای نداشته، تماس با شخصی آلوده نداشته، نه نیازی به بررسی، نیازی به آزمایش چیزی نیست.
بحث دیگه که این روزا در فضای مجازی توسط اطبای سنتی مطرح میشه در رابطه با گرم مزاجی و سرد مزاجی این ویروس هست. اطبای سنتی توصیه میکنن که از تنقلات، چیزهایی که برای گرمی مزاج مناسب است، استفاده کنین. این مطالب چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
این خیلی درست نیست. از نظر علمی شما چیزی رو باید اثبات بکنید تا مطرح بکنید. یک تعداد متاسفانه بدون از اینکه تغییر بکنه، بدون از اینکه در مورد کرونا ویروس و فرض کنم پسته، فرض کنم تنقلات، این آمادهاش تغییر کرده باته، همونجوری با خودش صحبت میکنه و اینا ایوست در جامعه ما متاسفانه کسر رو استفاده میکنه. ما پزشکا حق نداریم چیزی رو بگویم مگه این تغییر کرده باشه، یک حرفی رو بعدش بیای میره به جامعه مطرح بکنه. منتهی دوستانی که با اسم طب سنتی دارن در واقع به طب سنتی خیانت میکنن، این مسئله مطرح میکنه که نفس درسته نیست. این ویروس به درجه حرارت 30 درجه و بالاتر از بین میره. خب این ما میفهمیم، ولی این ارتباط با خوردن پسته و با خوردن نیفم عجیل اینه نداره. یا فرض کنم تا درجه منفی 60 درجه ممکنه زنده بمانه. خب ما مواد غذایی که به داخل یخچال نگه میداریم، این رو ما نگرانیم که ویروس به داخل یخچال زنده میمانه. اینه ما میفهمیم که تغییر کردیم که ویروس با گرما از بین میبره، در حرارت سر میتونه زنده بمانه، ولی ارتباط با غذا ندارن. یا قیون مگه آمدن هم چون کار را کردن، ویروس که تازه شناخته شده، این از کجای تحقیق کردن، از کجا متوجه میشه؟
یک پرسشی که روزها برای بسیاری از مردم مطرح است اینه که در فضای مجازی برخی داروها معرفی میشه و گفته میشه که داروی ویروس کرونا کشف شده. چقدر میشه به این مطالبی که در فضای مجازی مطرح میشه به اونا اعتماد کرد و چقدر میتونه حقیقت داشته باشه و در واقع تا کنون داروی این ویروس کشف شده و چیزی از طرف جامعه پزشکی، از طرف جامعه علمی معرفی شده؟
یک جمله بگم، هیچ دارویی که موثریت ثابت شده باشه روی ویروس تا الان کشف نشده و ما الان یک موزل ما در طبابت مهمی است که ما داروی مشخصی نداریم. اینایی که میان یک دوای رو معرفی میکنن، یک یای رو معرفی میکنن، اینا معمولا افراد سوجو فرصت طلبی است که از این فضای آشفتی که بخصوص در ایران و بعدش در افغانستان با وجود آمده استفاده میکنند و میخواین به حساب جیبای خود پروپول کنند. و ما از وطنهای عزیز خود خواهش میکنیم که اصلای مردم رو گوش نکنند.
خب این هم گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده بود با جناب آقای دکتر احمد شاه فرهد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در ارتباط با کرونا ویروس و مباحثی که در این حوزه مطرح است. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه انعکاس همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.